برای فتح سوی پایتخت قرن می آیی، تا که هیچستان نه توی فراخ این قوارآلود بیغم را با چکاچاک مهیب تیغ‌هامون تیز، قرش زهر دران کوس‌هامون سر، پرش خاراچکاف تیرهامون تون، نیک بگشایی شیشه های عمر دیوان را از تلسم قلعه پنهان ز چنگ پاسداران فسونگرشون جلد برباییم، بر زمین کوبیم، بر زمین گهواره فرسوده آفا دست نرم سبزه هایش را به پیش آرد، تا که سنگ از ما نهان دارد چهرش را جرد بشخواییم. ما فتحان قلعه های فخر تاریخیم، شاهدان شهرهای شوکت هر قرن، ما یادگار عصمت غمگین اعثاریم، ما راویان قصه های شاد و شیرینیم، قصه های آسمان پاک، نور جاری، آب سرد تاری، خاک، قصه های خوشترین پیغام از زلال جویبار روشن ایام، قصه های بیشه انبوه پشتش کوه پایش نر، قصه های دست گرم دوست در شبهای سرد شهر. ما کاروان ساغر و چنگیم، لولیان چنگ من افسانگوی زندگی من، زندگی من شعر و افسانه، ساغیان مست و مستانه. آن کجاست پا تخت قرن؟ ما برای فتح می آییم، تا که هیچستانش بکشم. این شکست چنگ دلتنگ محالندیش، نغم پرداز حریم خلوت پندار، جاودان پوشیده از اسرار، چه حکایت ها که دارد روز و شب بخیش. ای پریشان گوی مسکین پرده دیگر کن، پور دستان جلد چاه ناو برادر در نخواهد بود، مرد مرد او مرد. دستان پور فرخزاد را سر کن، آن که گویی نالش از قعر چاهی جر می آید، نالد و موید موید و گوید. آه دیگر ما فتحان گوش پشت و پیر را مانی، بر به کشتی های موج بادبان از کف، دل بیاد برهای فرهی در دشت ایام تهی بسته، تیغ هامون زنگ خورد و کهنه و خسته، کوس هامون جاودان خاموش، تیر هامون با بشکسته. ما فاتحان شهرهای رفته بربادی، با صدایی ناتوانتر زن که بیرون آید از سینه، راویان قصه های رفته از یادی. کس به چیزی یا پشیزی بر نگیرد سکه ها من را، گویی از شاهیست بیگانه یا زمیری دودمانش منقرض گشته. گاهگه بیدار می خواهیم شد زین خواب جادویی، همچو خواب همگنان قاب، چشم می مالیم و می گوییم آنک طرف قصر زرنگار صبح شیرین کار. لیک بی مرگ است دقیانوز، واو واو افسوس.
در دهم اسفند ماه 1307 خورشیدی در مشهد متولد شد. پدر او که علی نام داشت، یکی از سه برادری بود که از استان یزد به مشهد نقل مکان کرد. از این رو نام خانوادگیشان را اخوان ثالث یعنی برادران سگانه گذاشتند. پدر مهدی اخوان ثالث یعنی علی به شغل داروهای گیاهی و سنتی مشغول بود و مادرش مریم نام داشت که به گفته خود اخوان کارش خانداری و بعدها دعاگویی و نماز و طاعت و زیارت امام رضا بود. اخوان هنگام تولد با یک چشم نابینا به دنیا آمد. خودش می گفت بعد از مدتی با درمانهای پدرم که عطار و طبیب بود و دعاهای مادرم و نذر و نیازهایش آن چشم نابینایم به دنیا گشوده شد.
حتی ازدواج اخوان خیلی جالبه، دلبستگی تازه جوانی اخوان به دختر خانومی بوده به نام توران که در شعرهای مجموعه ارغنونش حتی نام برده ازش، توران شاه استفاده کرده و دلبستگی جوانانه آنچنان که به قول سعدی افتد و دانی در این جوان هم بوده که بعد ماجرایی باعث میشه که آن دختر خانوم با خانواده‌اش دفعه از ایران کوچ میکنن و این به فراق و هجران مبتلا میشه و هجرانی های فراوانی هم براش سروده. بعد با دختر عموش ازدواج میکنه اخوان، اسم دختر عموش خدیجه است، اما شاید به لج توران خانوم که او رو ترک کرده بود اخوان همسرش رو همیشه ایران صدا کرد. به جنگ ایران توران هم تو زندگی اخوان بوده، حالا اینو به طنز میگم ولی واقعیت زندگی اخوان که ایران خانم همسر او دختر عموش. اتفاقا یکی از درون مایه های شعر اخوان، یکی از مبانی دلسوزانه شعر اخوان همین هست که به گذشته تاریخی کشورش نگاه میکنه و گاهی تأسف آور هم نگاه میکنه. در شعر جاودانه آخر شاهنامه اصلا ماجرا همینه، زبان قومی میشه که میگه ما برای فتح سوی پایتخت قرن میاییم، میاد قدرت نمایی کنه، میاد همه چیز رو به هم بریزه، بعد یه دفعه متوجه میشه که نه از این خبرها نیست، ما فاتحان گوش پشت و پیر را مانیم. نکته دیگری که در شعر اخوان هست زبان شعر او هست که اشاره کردید، زبان فاخر و پر افتخاری هست که اخوان از شعر سده 4 و 5 و 6 ایران الگو برداری میکنه. با آن که نیما گفته بود شاعر باید فرزند زمان خود باشد و اخوان هم واقعا فرزند زمان خودش است، اما ابزار بیانش و زبانش رو از شعر فاخر قرون 56 میگیره و یک ادبیت ویژه‌ای به مخاطبش ارائه میکنه. مخاطب مأنوس با شعر سنتی فارسی ناگهان با جهان خیلی خیلی جدید روبرو نمیشه به واسطه یک زبانی که متصل میکنه و به شعر قدیم به این دنیا وارد میشه. برای همین محبوبترین شاعر نیمایی جدا از قوام و قدرت شعرش بین مردم باز اخوانه. یعنی فکر کنید شعری که با این سطر کاملا سبک‌شناسانه قدیمی، سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، این چقدر فعل قدیمیه، شعری که با یه همچین سطری شروع میشه و در ادامه هم کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران، کاملا سبک فارسی قدیم هست. شعری با این ویژگی میاد در زبان مردم رواج پیدا میکنه. حتی هوا بس ناجوان مردان سردست در حد یک مثل رایج به زبان مردم میفته و شگفت انگیزه. من خودم تجربه شخصیمه که در یک مرداد ماهی در گرما گرم سال توی یه تاکسی نشسته بودم مسیر رو برم، یک نفر که اومد نشست بعد از من توی تاکسی نگاهی به جمع کرد که ببینه محرم هستن یا نه با یک دید و شروع کرد که برم چجوری زندگی کنید، تو گفت ای بابا لوازم یدکی نمیدونی چجوریه، اونی که باز نفس به نفس این داد شروع کردن گله گذاری از اوضاع اقتصادی. عموما راننده تاکسی که رئیس جلسه محسوب میشه یه جایی باید سرته بحثا هم بیاره و خیلی جالب بود برام. من ادبیاتی خب منظرم و در واقع نقطه نظرم همیشه مشخصه. آقای راننده که دید همه دیگه حرفاشون رو زدن کلام پایانی رو، این کلام پایانی هم عموما وقت دنده عوض کردن گفته میشه، همینجوری ساده حرف رو نمیزنه، در حالی که دنده عوض میکنه یک تلاطمی هم به صداش میفته و گفت ای بابا هوا بس ناجوان مردانه سرد است. و من خیلی کیف کردم از اینکه یکی از جدیترین شعرهای روزگار ما به زبان مردمی که اختصاصی با شعر سر و کار ندارن رواج پیدا کرده. او در زمستان از حوابس ناجوار مردان سردست صحبت نکرد. اتفاقا تو تابستون گرم این حرف زد، یعنی وجه تمثیلی و به تعبیر فرنگی ها سمبولیک شعر رو دریافت کرده بود، میدونست منظور شعر چیه. در آخرین سفرم که اخوان پیش از مرگ به غرب داشت، در یک جلسه ای که ایرانیان حاضر بودن، یکی با لحن شوخی جدی گفت آقای اخوان بالاخره این منظورتون از شعر زمستان چی بود؟ حالا که دیگه سالها گذشته به ما بگید. اخوان در حالی که میخندید رندانه گفت آره اون سال زمستون خیلی سردی بود، برف اومده بود، واسه همه خندیدن. بچه تمثیلی یعنی روایتی که ظاهرش یه چیزه ولی برداشت‌های مختلف در موقعیت‌های مختلف ازش میشه. و شعر زمستان بدون اینکه کوچکترین اشاره مستقیمی به کودتا یا شرایط بعد از کودتا یا شرایط اجتماعی روزگار اخوان داشته باشه، یکی از سیاسی ترین اشعار تاریخ ماست. حالا چون فصل پاییزم هست، یکی از شعرهای بسیار مورد علاقه خودم رو باغ من رو براتون بخونم. باغ من توصیف باغی است که درختاش خوش شده، یک چونین باقی هیچ وقت گل در نمیاره، میوه نخواهد روی درون یا برگ و باری نداره. و اخوان این باغ رو ستایش میکنه. میدونی چرا؟ نه از این جهت که بی برگ و باره، از این جهت که منت هیچ بهاری رو نمیکشه. شش براه نیست که بهار بیاد و او رو سبز کنه. یک وارستگی و قلندری در این باغ اتفاق افتاده که با همین خوشسالی و خشکی دائمی خودش در واقع سازگار شده. زبان اخوان رو، دقت دوستان رو دعوت میکنم به این زبان، شکل نیمایی هم که از تخیل و تمثیل پردازی اخوان بی نظیره. آسمانش را گرفته تنگ در آغوش، ابر با آن پوستین سرد نمناکش. باغ بیبرگی روز و شب تنهاست با سکوت پاک غمناکش. ساز او باران، سرودش باد، جامعه شولای اوریانی است و جزینش جامعی باید بافته و از شعله زرتار پودش باد. گو بروید یا نروید، هر چه در هر جا که خواهد یا نمیخواهد، باغبان و رهگذاری نیست، باغ نومیدان چشم در راه بهاری نیست. گرز چشمش پرتو گرمی نمیتابد، ور به رویش برگ لبخندی نمی روید، باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست. داستان از میوه های سر به گردون سای اینک خفته در تابوت پست خاک می گوید. باغ بی برگی خنده اش خونیست، اشکامیست، جاودان بر اسب یا لفشان زردش می چمد در آن پادشاه فصل ها.
مهدی اخوان ثالث در همان زادگاهش یعنی مشهد تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را گذراند و از هنرستان صنعتی فارغ التحصیل شد، اما دور از چشم پدر به موسیقی گرایش داشت. علاوه بر این او از نوجوانی شاعری را آغاز کرد و خیلی زود سر از انجمن ادبی خراسان درآورد و با بزرگان شعر آن روزگار آشنا شد. اخوان در سال 1327 در تهران ساکن شد. او به خدمت آموزش و پرورش درآمد و در اطراف تهران مشغول معلمی شد. رفته رفته همکاری با مطبوعات، شرکت در کارهای سینمایی و نویسندگی و کار برای برنامه‌های رادیویی و بنیاد فرهنگ به کارهایش و مشغولیاتش اضافه شد. او مدتی وظیفه‌اش نظارت بر برنامه‌های ادبی بود و زمانی به کار صدا برگردانی یا دوبله فیلم‌های مستند در استودیوی گلستان پرداخت. مهدی اخوان ثالث بعد از کودتای 28 مرداد 1332 مانند بسیاری از اهل قلم دستگیر و روانه زندان و بعد از مدتی آزاد شد. اخوان ثالث در سال 1360 بازنشسته شد. او که در تمام عمرش حتی یک بار به خارج از کشور سفر نکرده بود، در سال پایانی عمرش از طرف خانه فرهنگ معاصر آلمان به آن کشور دعوت شد. اما او در این سفر علاوه بر آلمان به کشورهای فرانسه، انگلستان، دانمارک، سوئد و نروژ نیز رفت. شعر خواند و سوی فرهنگ دوستان ایرانی مورد استقبال قرار گرفت. این سفر که در سال 1369 بود، فرصتی شد برای تجدید دیدار او با دوستان قدیمیش.
پوستینی کهنه دارم من، یادگاری جند پیر از روزگارانی غبارآلود، سال خوردی جاودان مانم، مانده میراث از نیاکانم مرا این روزگارآلود. جز پدر مایه کسی را میشناسم من که از نیاکانم سخن گفتم؟ نزد آن قومی که ذرات شرف در خانه خونشان کرده جا را بهر هر چیز دیگر حتی برای آدمیت تنگ، خنده دارد از نیاکانی سخن گفتن که من گفتم. جز پدر ناری من نیای دیگری نشناختم هرگز، نیز او چون من سخن می گفت. همچنین دنبال کن تا اون پدر جدم کندر اخم جنگلی خمیازه کوهی روز و شب می گشت یا می خود. این دبیر گیج و گول و کوردل تاریخ تا مذهب دفترش را گاهگه می خواست با پریشان سرگذشتی از نیاکانم بیالاید، رعشه می افتادشم در دست، در بنان درفشانش کلک شیرین سیک می لرزید، هبرشان در محبر پرلیغه چون زنگ سیه می بست. زن که فریاد امیر عادلی چون رعد بر می خواست، آن کجایی ای عموی مهربان؟ بنویس ماه نو را دوش ما با چاکران در نیم شب دیدیم، مادیان سرخیان ما سکرت تا سهر زایی، در کدامین عهد بودستین چنین یا چنان؟ بنویس. لیک هیچت غم مباد از این ای عموی مهربان، تاریخ پوستینی کهنه دارم من که میگوید از نیاکانم برایم داستان، تاریخ من یقین دارم که در رگهای من خون رسول یا امامی نیست، نیز خون هیچ خان و پادشاهی نیست. به ندیم جند پیرم دوش با من گفت کندر این بیفخر بودنها گناهی نیست. پوستینی کهنه دارم من، سال خوردی جاودان مانم، مردریگی داستان گوی از نیاکانم که شب تا روز گویدم چون نگوید چند. سالها زین پیشتر در ساحل پرحاصل جیهون بس پدرم از جان و دل کوشید تا مگر کی پوستین را نو کند بنیاد. او چنین می گفت و بودش یاد، داشت کم کم شکلاه و جبه من نو ترک می شد، کشگاه هم برگوبر می داد. ناگهان توفان خشمی با شکوه و سرخون برخواست، من سپردم زورق خود را با آن توفان، گفتم هرچه بادا با، تا گشودم چشم دیدم تشنه لب بر ساحل خشک کشف رویم، پوستین کهنه دیرینم با من، اندرون ناچار مالامال نور معرفت شد باز، هم بدان سن که از ازل بودم. باز او مند و سپستان و گل زوفا، باز او مند و سکندور و سیه دانه، وان به آین حجر زارانی کانچه بینی در کتاب تحفه هندی، هر یکی خوابیده او را در یکی خانه. روز رحلت پوستینش را به ما بخشید، ما پس از او 5 تن بودیم، من به سان کارون سالارشون بودم، کارون سالار رهنشناس. افتن خیزان تا به دین قاید که بینی را پیمودی. سالها از این پیشتر من نیز خواستم که پوستین را نو کنم بنیاد، با هزاران آستین چرکین دیگر برکشیدم از جگر فریاد، این مباد آن باد. ناگهان طوفان بیرحمی سیه برخاست، پوستینی کهنه دارم من، یادگار از روزگارانی قوارآلود، مانده میراث از نیاکانم مرا این روزگارآلود. آو فرزندم بشنو هشدار، بعد من این سال خرد جاودان مانم با برو دوش تو دارد کار، لیک هیچت غم مباد از این کو، کدام این جبه زربفت رنگین میشناسی تو که از مرقع پوستین کهنه من پاکتر باشد، با کدام این خلعتش آیا بدل سازم که نه در سودا ضرر باشد. لاله جانم آو دختر جان، همچنانش پاک و دور از وصله آلودگان می‌دارم.
مهدی اخوان ثالث در سال 1329 با دخترعمویش ایران یا خدیجه ازدواج کرد. حاصل این ازدواج 6 فرزند است، 3 دختر و 3 پسر. از حوادث تلخ زندگی اخوان مرگ 2 فرزندش می باشد. مهدی اخوان ثالث تخلصش میم امید است. او در این باره گفت: در خراسان وقتی که تازه به شاعری روی کرده بودم، یعنی بین سالهای 1323 و 1324، به یک انجمن ادبی دعوت شدم. در آن انجمن استادی بود به نام نصرت منشی باشی که در صدر بود. او هر وقت مرا میدید میپرسید تخلص شما چیست؟ او واجب می دانست که هر شاعر تخلصی داشته باشد و من نام دیگری نداشتم. سرانجام خودش نام امید را به عنوان تخلص من برگزید.
لحظه دیدار نزدیک است، باز من دیوانم مستم، باز می لرزد دلم دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم. ها نخراشی به غفلت گونم را تیغ، آی نپیشی صفای زلفکم را دست، و برویم را نریزی دل، ای نخوردم است، لحظه دیدار نزدیک است.
ایران بانان، کاری از رادیو نمایش، تهیه کننده ریحانه یزدان دوست. پا پژوهشگر و گوینده فاطمه حاتمی. تا ایران بانانی دیگر، بدرود.
شجاعت بزرگترین معرفت انسانیت است. شجاعت پایه فضایل است، چنان که کسی شجاعت ندارد فضایل در او تکمیل نخواهد شد. پیامبر اکرم می‌فرمایند شجاعت بذل جان و سخاوت بذل مال است.
در این شب سیاه